وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. آیات 72 و 73 سوره بقره. قبل از اینکه آیات رو خدمت دوستان عرض کنیم، خب گفتم برای شما که امشب شب قدر است، شب 23مه، لذا این شب رو میبایست دوستان آقایون خانومها مراقبت کنند. دارد که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دیگه در دهه آخر ماه‌رمضان اصلا رخت خواب خودشون رو جمع میکردند و کمر خودشون رو محکم برای عبادت میبستند و کل دهه آخر رو مشغول عبادت بودند. شب 23 نمیگذاشتند کسی خواب از خانوادهشون بخوابد، حتی با به حسب نقل روایات با پاشیدن آب به صورت خانوادهشون اونها رو بیدار نگه می داشتن. جوهنی بله آمد پیش پیامبر، حیواندار بود، چوبدار بود، بیرون از مدینه، گفت یا رسول الله من نمی توانم که همیشه بیام مدینه با این حیوانات و تشکیلاتی که دارم، باید بیرون مدینه باشم، لذا شما فقط برای من یک شب را، یک روز را معلوم کنید، من همون روز بیام مدینه. و پیامبر خدا در گوشش چیزی گفتن، کسی نفهمید چه گفتن، اما جوهنی تا سالیان درازی که بعد از مرگ پیامبرم زنده بود همیشه شب 23 ماه رمضان می آمد مدینه، قبل غروب آفتاب خودش رو می گذاشت تو مدینه، مشغول به عبادت و کارهاش می شد، اذان صبح نماز صبحش رو می خوند و از مدینه خارج می شد. وقت مردمان مدینه این رو می دیدن که جوهنی چون با همه خدم و حشم و حیوانات و کارگراش و اینا یه هیئتی به قول شما بودن، وارد مدینه می شد و خارج می شد، همه این رو می دیدن. وقتی که می دیدن جوهنی وارد شده می گفتن پس امشب شب چیه؟ 23 ماه مبارک رمضان است، لذا لیلت الجوهنی هم به شب 23 میگن، به این خاطر است. همچنین فاطمه زهرا سلام الله علیها بچه های خودشون رو روز 22 میخوابندن و استراحت میدادن به بچه ها تا شب 23 رو بتوانن بیدار باشن و عبادت کنن. یه غذای مختصری هم آماده میکردن که اگر بچه ها بخوان بخوابن به بهانه غذا و اینا بچه ها رو بیدار نگه دارن. امام صادق علیه السلام بله بیمار بودن، فرمودن که این بفرمایید که رخت خواب بیماری من رو در شب 23 به مسجد ببرید. به حال بیماری حضرت رو منتقل به مسجد کردن. نیمه اول شب رو مشغول دعا کردن بودن و نیمه دوم شب رو تا اذان صبح مشغول نماز خوندن بودن. به هر حال این دستور علمی ماست. امشب شب عبادت است، شب قدر است، تقدیر امور من و شما آنچه که در مقدرات قرار است ثبت بشود، از مرگ و حیات، از بیماری و سلامتی، از رزق و روزی. توجه می فرمایید آنچه که قرار است به عنوان تقدیر امور ما بشود مقدراتمون امشب دیگه قطعی میشه برای یک سال آینده. بنابراین خدای نکرده دیگه امشب کسی را به غفلت نگذروند، مشغول عبادت و نماز و دعا و یاد خدا باشید تا انشاءالله تقدیر امورمون ختم به خیر بشد و عبادت در این یک شبم که قرآن میگه برابر با عبادت در 1000 ماه هست که یه چیزی حدود 70-80 سال میشه. بنابراین بله غفلت از امشب کسی نکند. صلواتی بفرست. منم کوتاه میکنم که برسید استراحتی بکنید که شب رو مشغول عبادتتون باشید. آیه 72 میفرماید و از قتلتم نفسا. آیات قبلش گفتیم به شما که کسی رو در بنی اسرائیل کشتن، خود اقوامش کشتن، حالا به خاطر پسر، به خاطر دخترش، یا به خاطر زنش، یا به خاطر ثروتش، اینا رو کار نداریم که به خاطر چه بود، چون قرآن متذکر اینا نمیشه و نقلها مختلف است که به چه خاطری مقتول شده است. کسی رو کشتند و قتلش رو انداختند گردن یه گروه دیگر قاتلین، و خود قاتلین که کشته بودند از اون گروه که قتل رو به عهده اونا انداخته بودند چه کردند؟ میگفتند یالین باید قصاص بشید شما، این خیش و قوم ما رو شما کشتید، ابن عم ما رو شما کشتید. آمدن پیش جناب موسی، چون الان هیچ شاهد بر قتلی نیست، هیچ نشانه‌ای که کسی بتواند قاتل رو تعیین کند نیست. آمدن پیش موسی گفتن موسی تو که با خدا ارتباط داری، خدا میدونه قاتل کیه، تو قاتل رو برای ما تعیین کن. موسی هم که دستور داد برید یه گاو ماده گاو بکشید، شروع کردن خصوصیات ماده گاو رو هی جستجو کردن. خدا هم وقتی خداشون میخواستن خصوصیات بیشتر خصوصیات رو گفت، تا بالاخره به اینجا رسیدیم که ماده گاو رو چه کردن؟ ذبح کردن. به سلامات رو حالا اول قرآن نمیگه یکی کشته شد. شروع داستان این قصه بقره را از اینجا شروع میکند که میگه موسی به قومش گفت خدا امر میکند یه گاو ماده گاو بکشید. چرا ماده گاو بکشید و نمیگن؟ اینجا الان تو آیه 72 میگه ماده گاو کشتن برای این بود و از و یاد کنید، متذکر بشید، به یاد بیارید اون وقتی را که قتلتم نفسن، شماها یکی رو کشتید، یه نفس را، یه نفس محترمه ای رو کشتید. نسبت قتل را دارد به همه بنی اسرائیل میدن، در حالی که قاتل یکی دو نفر تو بنی اسرائیل بودن. این متداوله، هم در زبان عرب متداوله است، هم در زبان خودمون فارس ها متداول است. اگه مثلا از یه گروهی یه کاری رو انجام بدهد، اون کار رو به همه نسبت میده، خصوص در مقام مجادله. عجب میکنید اگر تو بازار یه کسی یه خطایی بکنه، یه کسی که بخواد به اهل بازار عیب بگیره، میگه برین شما بازاریا که فلان، در حالی که اون کار را یه نفر تو بازار اون خطا را انجام داده. ولی وقتی میخواد عیب بگیرد، اون کار را به همه اهل بازار نسبت میده. دقت میکنی؟ اینم از این بابه. میگه یاد کن، یادآور بشوید اون هنگام که شما قتلتم نفسن، شما یه آدم بیگناهی رو کشتید. فدارعتم فیها، در مورد این نفس هر کدام دون از خودش دفع کرد اتهام قتل را. ادارعتم از ماده درعه. یه حدیث داریم از پیامبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله تدرع الحدود بالشبهات، یعنی حدود الهی اونجایی که شبهه پیش میاد حد دفع میشه، یعنی حد کنار گذاشته میشه، دیگه کسی حق اجرای حد الهی را ندارد. اونجایی که یه شبهه‌ای پیش میاد، تدره دال ر حمزه، دال و ر و حمزه سه حرف اصلیش. این ادارتم از همون سه حرف اصلی است، باب افتعالش. ادارتم فیها یعنی کشتیدش، بعد نسبت قتل رو به همدیگه دادید. قاتل گفت اونا کشتن، اونا گفتن، اونا کشتن. هر کسی هم نسبت قتل رو از خودش چه میکرد؟ دفع میکرد، میگه ما نکشتیم، این قتل به ما ارتباطی نداره. پس هم قاتل میگفت من نکشتم، هم اونای دیگه که در مزان اتهام واقع شده بودن میگفتن ما نکشتیم. همه نسبت قتل را از خودشون دفع میکردن، میگفتن نه ما این کار را نکردیم. فدارتم فیها، از همدیگه دفع، هر کسی از خودش دفع میکرد و رد میکرد نسبت قتل را به خودش. خب پس بالاخره این مقتول بیچاره رو کی کشته؟ همه میگن ما نکردیم. خب یکی رو کشته. والله مخرج ما کنتم تکتمون. وقت آمدید پیش موسی، گفتید موسی تو از خدا بخوا خدا تعیین کنه. خدا میگه اشکالی نداره، و خدا اخراج می کند، معلوم می کند، آشکار می کند چه چیز را؟ ما کنتم تکتمون، آنچرا که شما کتمان کردی، پنهان کردی، مخفی کردی، خدا آشکارش میکنه، خدا روشنش میکنه. شما میگید خدایا تو روشن کن، خدایا تو معلوم کن قاتل کیست. خدا تو قاتل رو قایم کردی، پنهان کردی، نشانه های قتل را که به کی منتسب است را از بین بردی. خیلی خوب، خدا اخراج میکند، روشن میکند، آشکار میکند آن چیزی را که شما در قتل این بنده خدا کتمان کردید. کتمان یعنی یه چیزیست که معلومه کی کرده، اون رو دارن چه میکنن؟ پنهان میکنن، قایم میکنن. ولی معلومه قتل کار چه کسیست؟ کتمان میشه، انکار میشه. خدا میگه خیلی خوب، من براتون معلوم میکنم. یه صلوات بخونید. آیه 73، فقل نضربوه به بعضها. این آیه 72 لفظاً در آخر آمده، ولی معنی باید تو اول بیاد. به شما هم گفتم چرا عقب انداخته. بله، حالا درست مثل داستان‌ها، رمان‌های پلیسی، فیلم‌های پلیسی، اگه از اول ماجرا بگن که قاتل کیست و کیه کی کشته است و اینا، نمک داستان میرد دیگه. اما از وسط کار شروع میکنن که بله یه کسی متهم به قتل است. حالا این متهم به قتل بدبخت دارد از خودش دفاع میکند که من نکشتم. میگردن تا پیدا کنن معلوم میشه قاتل یکی دیگه است. قرآن هم حالا اینجا میگد که داستان ذبح بقره که خدا گفت برید و یه گاو ماده گاو پیدا کنید و بکشید و اینا، مال این که خدا گفت فقل نضربوه به بعضها. فقلنا، ما گفتیم، ما یعنی خدا میگه. پس وقتی شما گفتید به موسی تعیین کن، موسی گفت برید ماده گاو با این بکشید، هی خصوصیاتش رو پرسیدید، خصوصیات هم خدا گفت، شما ماده گاو رو خریدید به قیمت گزاف و کشتید. خیلی خوب، حالا ما گفتیم به شما از ربوه بزنید به اون کی؟ به اون مقتول. بزنید به اون مقتول به بعضها، یعنی به یه قسمتی از بدن ماده گاو رو که کشتی بزنید به مقتول. تو روایات دارد که گفت موسی گفته دومشان، دوم ماده گاو رو بزنید به بدن مقتولی که کشته شده هست. لذا میگه ما گفتیم بعضی از این ماده گاوی که ذبح شده است را، بعضها یعنی بعضی از این بقره مذبوحه، بعضی از این ماده گاوی رو که ذبح کردید بردارید بزنید به مقتول. خیلی خوب، زدن به مقتول، مقتول زنده شد، بلند شد، نشست. توجه کردید؟ گفتن که پدر آمرزیده بگو ببینیم کی تو رو کشته؟ گفت فلانی ما رو کش. پس خود مقتول به این اعجاز، ببینید شما یه عضوی، حالا دم باشد یا غیر دم، دم ماده گاو شما به هزار تا جسد بزنید زنده که نمیشد که. این چیه؟ این اعجاز الهی است. توجه فرمودید؟ اعجاز الهی است. اینا آمدن پیش موسی گفتن موسی اگه تو راست میگی، کلیم خدایی، با خدا ارتباط داری، خدا که میدونه که این رو کشته، خب خدا برای ما تعیین کنه که این رو کشته. موسی هم گفت خیلی خوب، مادگاو رو بکشید به اون تفصیلی که گفتی. مادگاو رو کشتن، موسی گفت عضوی از بدن مادگاو رو بزنید به مقتول، دم مادگاو رو زدن به مقتول، مقتول زنده شد، پاشد نشست. از خودش پرسیدم که دیگه از این دلیل چی؟ محکمتر که خود مقتول بگه کی منو کشته است، این که دیگه جای تردید برای کسی باقی نمیماند. مقتول خودش زنده شد و گفت قاتل من خود پسر عموهای منه که من رو کشتن که میراث من رو بردارن یا دخترم رو تزویج کنن یا به هر علتی. بنابراین قاتل اینجور معلوم شد. لذا خدا میگه والله مخرج ما کنتم تکتمون، خدا معلوم میکنه، نترسید. اینم طریق معلوم کردن. پس بنابراین زنده شد و خودش گفت که قاتل من چه کسی. خب تا حالا قصه گفتیم، الان 7-8 تا آیه است داریم برای شما روزا میخونیم. این داستان مادگاو بنی اسرائیل را و این قصه قتل را توضیح داد و بیان کرد. حالا ببینید نتیجه‌ای که خود خدا ازش میگیرد. میفرماید کذالک یحیی الله الموتا. حالا با چشادون دیدید بنی اسرائیل ایراد گیره، نقزنه، ببخشید بیمانی. حالا با چشا خودتون دیدیم چه جوری مرده چه شد زنده شد. حالا دیدید مرده زنده شد. کذالک یحیی الله الموتا، در روز قیامت هم خدا مرده ها را همین جور زنده می کنن. شماهای بنی اسرائیلی که شک دارید، ای بابا مرد، بردن خاکش کردن، بدنش تجزیه شد، پوسید، رفت، استخوناش هم دیگه نیست، چجوری روز قیامت زنده می شد؟ جلو چه شد؟ دیدین خدا این مرده رو زنده کرد؟ کذالک یحیی الله الموتا. این چنین است، یعنی همین گونه که خدا این مقتول را زنده کرد و به این دنیا برگردون، همچنین خدا مردگان را چه می کنه؟ زنده می کند روز قیامت. خیلی خوب. خب این بنده خدای مقتولی که زنده شد، هم خدا به بنی اسرائیل نشون داد مرده ها چه جور زنده میشن، هم یه نکته دیگه هم درش بود، مرده ها که زنده میشن در عالم آخرت زنده میشن. این زنده شد، برگشت به این دنیا، درسته؟ و گفت قاتل من کیه. این یکی از موارد رجعت به این دنیا این مقتوله. وقتی یه چیزی یه بار بتواند اتفاق بیفتد، بارهای دیگه هم امکان اتفاق دارد. بنابراین یکی از اعتقادات شیعی که مختص به شیعه هست و رجعت به این دنیاست، اما کی؟ در آخر الزمان. در اون وقتی که صاحب العصر و الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف ظهور می کنن، پس صلوات یاد را باشد، به شما گفتیم دو دسته زنده می شن و به این دنیا بر می گردن. یکی الخیر الخیر، خیر محض، خوبای خوب خوب خوب، 100% خوبا. یکی هم شر محض، 100% بدا. 100% خوبا در انتظار امام زمان بودن، بهشون میگن آقادون ظاهر شده که منتظرش بودید و عجل مهلت نداد درکش کنید، میخوان برگردید برید تو دنیا پیش آقاتون و در رکاب امام زمانتون باشی؟ میگن بله میان. شر محضم خدا زنده میکنه، چون اونام تو این دنیا مفتکی مردن. یعنی چی؟ یعنی به اون سزای اعمالشون در این دنیا نرسیدند و مردن، در رفتن، برشون میگردونم که به سزای اعمال زشتشون برسند. خب اما رجعت اختیاری است نه اجباری، برای خیر خیرا، برای خوب خوبا. بهشون میگن امام زمانتون ظاهر شده، شما عاشق بودید میخواستید درکش کنید، میخواید برگردید به دنیا برگردید. یه عده‌شون میگن بله میخواید برمیگردید، خدا اونا رو زنده میکنی میان تو دنیا. یه عده‌شون گفتم برای شما، میگن نه ما دیگه حال مردن نداریم، اینقدر مرگ سخت است و عقبات مرگ اینا سختی کشیدن، میگن خب ما بیان تو دنیا دوباره باید چی بشیم؟ دوباره باید بمیریم؟ ما همون یه بار مردن چیه؟ بس همون این زنا رو دیدی؟ بله وقتی که میگد که تو هم شوهر نشدی و فلان و اینا، شما میگی خیلی خوب خانم، انشالله شوهر بعدی دون شوهر خوبی از آب در میاد، ما که مردیم شوهر دومی. میگد که اولیش چه خیری دیدم که دومیشو ببینم. ها؟ میگه نه من حالا تو میخوایی باشی میخوایی بمیری، من دیگه برم شوهر نمی کنم دیگه، میگه من حاضر نیستم شوهر کنم. خب حالا این مثال بود، اینا هم یه بار مردن، میگن ما دیگه حاضر نیستیم ببین، ما دیگه اون عقب مرگ و سختی های مرگ همون یه بار بسه بوده دیگه، نمیخوایی. و لذا یه عدهشون نمیان به دنیا، قبول نمی کنن که بیان. اما یه عده میگن چرا، ما میخوام آقا رو درک کنیم، میان به دنیا برمیگردن و رجعت میکنن. پس این آیه هم دال است بر مرده شدن زنده ها در جهان آخرت، چون این مقتول زنده شد دیگه، پس میشد مرده زنده بشه، هم دال بر رجعت ماست که میتوانن کسانی زنده بشن و به این دنیا برگردن. اینم شاهدش در قرآن کریم. ولی خدا مطلب اول رو استدلال میکنه، کذالک، دیدید این مرد زنده شد، کذالک یحیی الله الموتا، این چنین که این مرد زنده شد، خدا در فردای قیامت همه مردگان را زنده میکنه. زنده میشیم باید بریم پا حساب و کتاب. پس ما خوردیم آقا هیچ طوری نشد و بعد این اعمال رو انجام دادیم هیچ اتفاقی هم نیفتاد و ما رمزون روزمون رو خوردیم طوری نشد و گناه کردیم طوری نشد و عرقم خوردیم طوری نشد و بهمان کارم کردیم طوری نشد و ربام خوردیم طوری نشد و اینا. هم میگن که دیدی هیچ اتفاقی نیفتاد؟ گفت صبر کن، جوجه رو کی میشماره؟ حساب و کتاب و اعمال، سزای بس اعمال، بله جزای اعمال مال روز قیامته. اونی که تو دنیا شما میبینید یه کسی که کار زشتی کرده گرفتارش میشه، این جزئیشه که کفاره اعمال که شما میگید اگه کسی کار زشتی تو دنیا کرد خدا کفاره اعمالشو در این دنیا جزای عمل، یه جزء مختصرش تو این دنیا چه میشه بهش میرسد و الا اصلش میموند برای قیامت. اونجا سزای اعمال و جزای اعمال، بله یه مختصرش سر به سر مردم میذاره، مردم رو دست میندازد مسخره میکنه، جور مردم رو مسخره میکنه که گریه مردم چی؟ در میاد. به واسطه مسخره کردن این مردم رو به گریه میدازن. برای روزا یه پیرزن آمده بود خانه ما و گریه میکرد که فلان بچه به من فلان مطلب رو گفته است. آ پیرزن های های گریه میکرد. خب اون بچه است، یه نوجوانه، یه حرفی زده است، خیلی خوب، ولی توی دنیا هیچ حرفی نیست بزنی و بری. زیر گنبد مسجد شاه رفتی؟ اونجا زیر گنبد شما هر چی بگید چه میشه؟ برمیگردد به خودتون، چون گنبد دو پوسته، در نتیجه صدای شما میرد بالا به پوسته بعدی که میخورد برمیگردد به طرف خودت، چون گنبد دو پوست ساخته شده، گنبد مسجد. خیلی خوب، صدا انعکاس پیدا کرد. دنیا همینه، هر حرفی زدی هر کاری کردی انعکاسش میاد به خوده، شک نکن. اما تمام انعکاس نه، جزئیش، یختش. اینی که شما میبینید یه وقت بعضی ها گرفتار یه مشکلات و یه بیماری های سختی میشند و میفتد زیر دست پرستار و میفتد تو رخت خواب و یهو 20 ساله بدن کرم میفتد و بله، اما حساب اعمالم بکن، یه جایی یه کارایی هم کرده است. بعضی ها میبینی مردنشون اینقدر راحت، اینقدر راحت، تو رخت خوابش خوابیده از خواب میان صداش بزنن، زنش، بچهش، بابا، آقا، پاشو نماز صبح بده بخون، اینا مو خلاص. یک بله رفیقی داشتیم کرمانشاه بود، شیخ بعد خدا حفظش، بیماره خدا شفاشون بده. میگفت من شوخ بود خیلی، میگفت من میخوام شهید بشم، من دعا میکنم که شهید بشم. میگفتیم خب چجوری داشت؟ گفت اما بعد از 100 سالگی اونم در حالی که من خوابم منو بیان شهیدم کنن که من نفهمم تو خواب، تعجب میکنه. اونم بعد 100 سالگی. خب بعضی ها مردنشون بعد خیلی راحت، یعنی اصلا نمی فهمد، خودش هم نمی فهمد چه جوری بود. بعضی ها مردن ها سخت میشن. همه این آقا می تواند جزای برخی از اعمال باشد، اما جزای کلی واقعی اساسی میشد برای کی؟ برای روز قیامت. پس بنابراین خدا همینجوری مرده ها رو زنده میکنه، بدونید. و یوریکم آیاتهی، خدا آیات خودش را به شما بنی اسرائیل و غیر بنی اسرائیل دارد نشون میده، ارائه میده. یوریکم، خدا ارائه میدهد، نشان میدهد به شما ی بنی اسرائیل و غیر بنی اسرائیل آیات و نشانه های خودش را، لعلکم تعقلون، شاید شما چیکار کنید آقا؟ خرد خود را بیدار کنید. خرد، ببینید قرآن کریم، لعلکم تعقلون، قرآن کریم کتاب آسمانی است که با عقل من و شما کار داره. ببینید هر که بهت گفت عقل تو بذار کنار، دوست شماست یا دشمن شماست؟ دشمن شماست. هر که گفت عقل تو بذار کنار، قرآن همیشه سفارش میکند لعلکم تعقلون، میگه بابا خرد، عقل، فکر، اندیشه، اینا بیدارش کن، شاید شما خرد ورزی کنی، شاید شما عقل خودتو صدا بزنی. دقت میکنی؟ داستان عقل شگفتی آقا، عقل حجت خداست. ما تو روایات هم داریم لله علی الناس حجتان، خدا بر مردم دو تا حجت داره. حجت اول عقل، حجت دوم چیست؟ حجت دوم رسول خداست. خب حجت اول عقل. قرآن میگه همیشه عقل و خردت بیدار باشه، همیشه خودت عقل خودت صدا بزن. این عقل خدا داده، باید ازش کار بکشی، باید ازش استفاده کنی. عقلت صدا بزن ببین باید چی کار کنی. خدا میگه من آیات الهی را به شما نشان میدهم، یوریکم فعل مضارع، یعنی مرتب خدا دارد آیاتش را به ما، هر صبحگاه و شامگاه خدا دارد آیاتش رو به ما نشون میدهد. بعد میگه لعلکم تعقلون، پس بیدار شید، پس این عقلا رو به کار بندازید. و خدا این عقل داده برای چی چی؟ بعضی ها با این جعبه عقلشون رو دیدید، مثل یه ببخشید اینا مثال جعبه آچار، این جعبه آچارش رو دست نمیزنه، آکه آکه ماشینه که میخواد بفروشه میگه آقا ببین این جعبه آچار من اصلا وا نشده، آکه آکه. بعضی هم عقلیه که خدا بهشون داده و آکه آکه تحویل خدا میدن، یعنی دست نزده، یعنی خودشون هم نمیرن سر عقلشون. و علکم تعقلون، عقلت و خردت و اندیشت رو به کار بنداز. ما آقای وزنه در شریعت اسلامیه که توسط خاتم الانبیاء و المرسلین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله هیچ حکم خلاف عقل داریم یا نداریم؟ نداریم، نداریم هیچ حکم خلاف عقل نداریم. این قرآن کریم 6000 آیه، یک آیه خلاف عقل درش نیست. ائمه معصومین ما، حجج الهیه، پیامبر خدا، امیر مؤمنان، اولاد امیر مؤمنان، یک کلمه خلاف عقل نگفتن. تازه با این حال شیخ اعظم انصاری، از شیخ براتون میگم که قبول کنید، چون اگه من میگفتم میگفتید نه، شیخ میگم، شیخ انصاری متوفای 1281، 160 ساله تقریبا شیخ از دنیا رفت، شیخ میگوید اگر آیتی از آیات قرآن یا حدیثی از احادیث حجج الهیه در تعارض شد با عقل، اگر است نیست، اما اگر در تعارض با عقل شد، فرض کن یا آیه قرآن با عقل مسلم قطعی بدتی، یه حدیث از پیغمبر با عقل مسلم قطعی بدتی، یه حدیث از امیر مؤمنان علیه ما السلام با عقل قطعی بدتی، اگر در تعارض شد شیخ انصاری میگه کدومو باید بگیری؟ کدومو؟ میگه عقل. میگه عقل تو باید بگیری. آیه قرآن و حدیث پیامبر و حجج الهیه را تعویل میکنیم، تفسیر میکنیم به گونه ای که با عقل مخالفت نداشته باشه، ولی عقل رو میگیریم. این دیانت ماست. لعلکم تعقلون. بسه السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي علت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. شب جمعه و شب قدر از شبای زیارتی آقامون ابا عبدالله الحسین. ای کاش، ای کاش اونهایی که تو صحرای کربلا آمده بودند برای کشتن حسین و یاران حسین به چی مراجعه می کردن؟ به عقلشون، به خردشون. ببینن آیا کشتن حسین و عقل اجازه می دن؟ که کسی حسین نماینده همه خوبی ها، زیبایی ها، روشنایی ها، نور ها، نماینده اینها تنها باقی مانده از اصحاب کسار. آیا عقل اجازه میدهد آدم یه همچی شخصیت بزرگواری رو بکشد و به قتل برسوند؟ ای کاش به عقل خودشون مراجعه میکردن. آیا عقل اجازه میدهد وقتی حسین طفل 6 ماهه خودش را بر دوش دارد دستور بدهد آیا سفیدی زیر گلوی علی اصغر را هر من نمی بینی و هر من تیر سشوله در چله کمان به طرف علی اصغر تیر چکد با زیر گلوی بچه شیر خواب فذبحه من اذنه السلام علیک یا ابا عبدالله. کربلا کعبه دلهاست، خدا میداند دیدنش آرزوی ماست، خدا میداند بچه ناگه ساله برات ایداور من نیست در رتبه فضولتر زهری از قره چون که تو خواسته ای باد فدای زه تو سر من پیکر از فر من اکبر من در روز سال کینه و بیداد سال کرد اول را شبون به جمعا ترک ساز کرد شدار شور شیر زمان Thank you.
Thank you.